وقت بخیر دوستان و همراهان گرامی، در حالی که ساعت 16:30 دقیقه است دعوت میکنم برنامه ای رو بشنویم که نامش هست عشق کتاب.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک. به نام او که مهرش بی انتهاست. خانم ها آقایان سلام. من مسعود خواجه‌وندم، میزبان شما در دیگر برنامه عشق کتاب. به برنامه خودتون خیلی خوش اومدین. قدم‌های حضورتون به روی چشم. دوستان، غرق شدن در دنیای کلمات و کتاب‌ها، غرق شدن در آرامش محض آرزوهای دور و درازه. کتاب می‌خونیم و به سفر تازه‌ای می‌ریم. کتاب می‌خونیم و زندگی نزیسته‌ای رو تجربه می‌کنیم. کتاب می‌خونیم و اصلا شما بگید با خوندن کتاب ها چه دنیاهای جدید و چه اتفاقات غریبی رو تجربه می کنید. من و همکارانم در برنامه عشق کتاب قصد داریم تجربه های تازه ای از دنیای کتاب و کتابخونی رو با شما عزیزان در میون بذاریم. معرفی کتاب ها و البته نویسندگانی که بازی با کلمات رو به خوبی بلدن و زندگی رو برای ما لذت بخشتر میکنن. اما کتابی که امروز میخواییم برای شما عزیزان معرفی کنیم، کتاب امروز من یک نجات یافتم، ترجمه لیلی کرد و نوشته پی وی جی آنان ردی. دوستان، این کتاب یعنی من یک نجات یافتم 108 داستان درباره غلبه بر سرطانه. داستان افرادی رو روایت میکنه که به سرطان غلبه کردن، افرادی که حالا با استقامت، با امید برای زنده موندن جنگیدن و الان مثل بقیه انسانها زندگی میکنن. به یه زندگی هدفمند فکر کنید دوستان، خانواده دوستان، یه شغل پردرآمد و خارق‌العاده رو در نظر بگیرید. تمام لحظه‌های زندگیتون پر از کار و فعالیته. یه روز ناگهان به شما میگن که سرطان دارین، چه حالی میشین؟ خب اغلب افراد بعد از شنیدن این خبر قطعا به این فکر میکنن که چه زمانی خواهند مرد. افکاری که تو اون لحظه ویرانگر بهتره بگم از سرشون میگذره تقریبا شبیه به همه. مثلا اینکه آیا درد خواهم چشید؟ آیا مرگم دردناک خواهد بود؟ چی به سر خانواده‌ام خواهد اومد؟ و متاسفانه سخت‌ترین سوالی که در ذهن همه بیماران سرطانی شکل می‌گیره و هیچ کس جوابی براش نداره اینه: چرا من؟ با وجود اینکه دلایل شناخته شده زیادی مثل مصرف دخانیات، عادت‌های غذایی ناسالم، ورزش نکردن، عفونت‌های ویروسی و عوامل محیطی و ژنتیکی برای سرطان وجود داره، اما متاسفانه دلایل ناشناخته‌ای هم برای اون همچنان باقیه. حتی افرادی که از زندگی سالمی هم برخوردارن از خطر سرطان به طور کامل در امان نیستن. بیشتر افراد به سختی میتونن بیماری سرطان رو بپذیرن. تا به حال خب خیلی آدم‌هایی رو دیدیم که حتی از آزمایش دادن هم خودداری می‌کردن، چون می‌ترسیدن که تشخیص دکتر سرطان باشه و با این کار باعث شدن که تومور رشد کنه و از سلول‌های بدخیم در همه بدنشون پخش بشه و زمانی دست به کار میشن و برای درمان اقدام میکنن که دیگه به قول معروف خیلی دیر شده. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنیم، یعنی من یک نجات یافتم، 108 داستان داره درباره غلبه بر سرطان که اگه موافق باشین من بخشی از این کتاب رو براتون بخونم. من دختر یک کشاورزم. من و والدینم یک زندگی ساده داریم. من همیشه یک دختر پر جنب و جوش و پر انرژی بودم و به کار و فعالیت زیاد و کمک به والدینم در کارهای روزمره عادت کردم. بیکار نشستن خستم میکنه، حوصله‌ام سر میره و بیقرارم میکنه. سرطان بدترین اتفاقیه که میتونه برای آدمی مثل من بیفته. با درد شدید در پای راستم شروع شد. به نزدیکترین بیمارستان رفتم و اونجا به من گفتن که مشکلم جزئی و بی اهمیته. تعدادی مسکن برام تجویز کردن و توصیه کردن استراحت کنم. علی‌رغم تجویز پزشکی اونها مشکلم نه تنها ادامه پیدا کرد که حتی دردم بدترم شد. چیزی نگذشت که پام متورم و دردم شدیدتر شد. به کوماردی نزدیکترین شهر رفتم، جایی که چندین آزمایش روم انجام شد و هیچ مشکل به خصوصی تشخیص داده نشد. همه چیز گیج کننده بود. به نظر می رسید هیچ مشکل و بیماری ندارم. اما با این وجود چنان درد عمیقی داشتم که راه رفتن برام سخت شده بود. بعد از تعطیلات داشرای اون سال به حیدرآباد سفر کردیم تا به بیمارستان نیویدتا بریم. اونجا هم آزمایش‌های زیادی رو انجام شد و بعد از اون پزشکا من رو به بیمارستان آپولو در جوبیلی هیلز فرستادن، جایی که دکتر ویجی آنان ردی سرپرست بخش سرطان شناسی بیمارستان رو ملاقات کرد. خب این بخشی از یکی از 108 داستانی بود که در کتاب من یک نجات یافتم وجود داره و ازتون دعوت میکنم اگر علاقه من شدین، مخصوصا کسانی که دچار سرطان هستن، حتما دعوت میکنم که این کتاب رو مطالعه کنن و قطعا تجربه های کسانی که خودشون سرطان رو تجربه کردن خیلی میتونه به حال و احوال شما عزیزان کمک کنه. خیلی ممنونم که همچنان همراه هستین با عشق کتاب. خب نوبت رسید به بخش گفتگو با نویسنده این برنامه و این هفته ما با افتخار در خدمت جناب آقای محمود حسینی زاد هستیم، از نویسندگان بسیار خوب کشورمون و خوش قلم در عرصه نویسندگی کشورمون، که ترجمه های ایشون قطعا برای عزیزانی که اهل مطالعه کتاب و کتابخونی هستن کاملا آشنا، سبک خاص خودشون رو دارن در ترجمه. جناب آقای محمود حسینی زاد، مخصوصا دوستانی که کار نمایش میکنن، چون آقای حسینی زاد نمایش نامه نویس هم هستن و خود من افتخار داشتم که چند تا از آثار آقای حسینی زاد رو بخونم. آقای حسینی زاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدین به برنامه عشق کتاب و خیلی خوشحالم که با شما در این برنامه گفتگو میکنم.
سلام قربان، خیلی متشکر ازتون، ممنون، خدمتون هستم قربان.
خواهش میکنم. آقای حسینی زاد، شما عشق کتابین؟
بله بله، خیلی ممنون. خب خیلی از عشقا تو این جهان سوم که ما زندگی میکنیم روی محرومیت هاست و نومیدیا و اینجور چیز هست.
آخه.
ولی کتاب چرا؟ خب ابزار دست ما هستش دیگه. بله بله، من کتاب خیلی زیاد میخونم از خیلی سالها پیش.
بله. چی شد که اصلا علاقه من شدید به نویسندگی؟
اونم به هر حال فکر میکنم یه مقداری بستگی به اون مسیری داری که شما میرید. توی خانواده من بودم که خب نسبتا کتاب خون بودن، پدرم خیلی کتاب خون بود، مادر من با وجودی که خب یه زن خونه داری بود ولی کاملا تو جریان مجله و روزنامه و کتاب و فیلم و سینما بود، این بود که طبعا آدم کشیده میشه دیگه، یعنی به یه جوری احساس میکنید اون چیزایی که خوندید حالا دلتون میخواد آزمایش کنید ببینید شما هم بلدید یا نه، شما آیا میتونید اون احساس خودتون رو نمیدونم دیده ها و شنیده ها و تجرباتون رو بنویسید یا نه. اینی که معمولا اینجوری میشه که آدم میره سراغ قلم.
بسیار عالی، چون اینو به خاطر این پرسیدم، فاکتورهای بسیاری میتونه دخیل باشه و اتفاقا فکر میکردم و فکرم هم درست از کار در اومد. من فکر میکردم که آقای حسینی زاد قطعا یکی از فاکتورهای هول دهنده برای نویسنده شدن خانواده کتابخونشون بودن. بسیار عالی. آقای حسینی زاد عزیز، با توجه به این که شما مترجم هم هستید، مترجم بسیار خبره ای هم هستید، ترجمه رو بیشتر دوست دارین یا تألیف و نوشتن رو؟
از کل اگر شما بگیرید خب طبعا تألیف هستش، منتها اگر شما مترجمی باشید که ترجمه رو به چشم یک خلاقیت بهش نگاه بکنید و نه یک کار مکانیکی و تکنیکی، ترجمه هم در واقع مثل نوشتن میمونه، یعنی شما رو میتونه به همون صورت نویسندگی ارضا بکنه. ولی کلش اگر بخواید تألیف رو ترجیح میدم، در صورت با وجودی که تعداد تألیف های من نمیدونم یک پنجم یک ششم مثلا ترجمه هم هستش.
بله،
ولی
بله.
ترجمه خلاقانه به نوعی خودش تألیفه.
بله کاملا قبول دارم. آقای دکتر حسینی زاده، دوست داشتنی استاد، تا الان شده کتابی بخونید خود شما و یا اصلا یه کتابی رو دارین ترجمه میکنید، یه تلنگری به خود شما زده باشه تو زندگی؟
اگر تلنگر نزنه که شما دارید بی خود میخونید، یعنی
شما بر شما.
من بگم که این شما همه شما نوعیه های وقت.
بله بله بله،
کاری که میکنید اگر اون کار به شما انگیزه نده، شما در واقع با یه ربات فرقی ندارین. یعنی شما اگر مثلا فرض فرمایید معمار هستید، آرشیتکت هستید، کارگر هستید، هرچی نونوا هستید، وقتی اون کاری که میکنید اگر واقعا انگیزه بهتون نده، اگر اون نونوا حین پختش فکر نکنه که چی کار بکنه که این نونش بهتر بشه، به نظر من بقیه رباته. برای اینی که طبیعیه که یه دونم نیست قربان، خیلی زیاده، فراوون کتاب هستش که به شما انگیزه میده، تلنگر که هیچی مشتم به شما میزنه.
درود بر شما. اولین کتابی که ترجمه کردین یادتون میاد؟
اولین کتاب خب بله یادم میاد. بله یه کتابی بود به نام، مجموعه بود به نام ادبیات کودکان از نظر ماکسیم گورکی، یه مجموعه مقالاتی بود که من از یه کتاب بزرگ به قول معروف گلچین کردم.
بله.
این اولیش بود.
آیه حسینی زاده عزیز، حالا هم از ترجمه دوست دارم تو این وقت اندک بپرسم، هم از تألیفاتی که دارین چجوری انتخاب میکنین؟ اولا کتابایی که خودتون مینویسین موضوع سوژه رو بر چه اساس و مبنایی انتخاب میکنید؟ چقدر فضای حال حاضر جامعه در انتخاب شما برای ترجمه دخیله، چقدر فضای جامعه
تعلیف. الان شما تعلیف رو پرسید و دست سراغ ترجمه، کدوم الان منظور
من گفتم دوست دارم این سوال رو در دو بخش پاسخ شما رو بشنوم.
بله بله، ببینید در مورد تعلیف حالا من نمیدونم نویسنده های دیگه چی کار میکنن، هر کسی به قول معروف
سبک خاص خودش رو
سبک خاص بله. روش خودش رو اونم فرق میکنه، ولی در مورد خود من به نظر من شما چیزی رو که مینویسید به هیچ وجه منفک از جامعه شما نیست. یعنی اینی که میگن نمیدونم ادبیات متأخر، من میخوام راجع به سیاست و اینا بنویسم، به نظر من دقیقا دارن اشتباه میکنن، چون شما یک فرد هستی، داری در یک جامعه زندگی میکنی، این فرد متأثر از جامعه است و اون جامعه متأثر است از اقتصاد و سیاست و جنگ و صلح و داوری، حکومتش و همه چیش، رئیس جمهورش و همه چیز اون جامعه رو تشکیل میده. پس بنابراین وقتی شما راجب فرد مینویسید، دارید راجب جامعه مینویسید و طبعا دارید راجب اجتماع مینویسید، راجب سیاست مینویسید. به این دلیل که بعد آدم یه مقدار پردم، این یکی و دومی که به نظر من این فکر میکنم نویسندهی باشه که منفک باشه از تجربیات خودش.
درود بر شما.
یعنی شما هر کاری که بکنید قطعا تجربه شما توش نقش داشته. حتی اونایی که کتابای علمی تخیلی مینویسن راجع به کره ماه و مریخ و این حرفا، اونام در واقع به نوعی دارن یه تجربه ذهنی رو پیاده میکنن. یعنی که اونه داستانایی هم دارم که از نظر ظاهر کاملا جنبه شخصی دارن، ولی خب اون جنبه شخصی همون گفتم فردیه که تو اشتباه.
داستاناتون بی‌نظیرن استاد.
قربون شما میرم. ممنون. در مورد ترجمه خب یه سلیقه خاصی من دارم. اولا که زبان برام خیلی مهم هستش، زبان نویسنده اصلی، یعنی زبانی که انتخاب میکنه بده اون لحنش به قول معروف. بعد موضوعش هستش که موضوع باید چیزی باشه که خب من خودم خوشم میاد. یعنی این حرفای دهم پر کن و قلم به سلمبه و نمیدونم، این کتابایی هستش که هر خطش یک شعاره و تو ایران هم متاسفانه مورد توجه هستش. واقعا اینا هیچ کدوم من خوشم نمیاد. زبان برام خیلی مهمه، ایجاز برام خیلی مهمه، متولگویی و اینا اصلا مورد قبولم نیست. بعد کسی که با زبان نه که به قول معروف با زبان ژانگلری بکنه و جمله قلمبه، اگر اینجور بود که من میرفتم گوته رو ترجمه میکردم. ولی منظور این که واقعا زبان رو درک بکنه و زبان رو با توجه به داستانش پیاده بکنه، اینا برای من خیلی اهمیت داره و به خصوص ادبیات مدرن باشه. به نظر من ادبیات روز هر مملکتی چکیده ادبیات گذشته شه. بنابراین وقتی که ما ادبیات مدرن رو ترجمه بکنیم که داریم با اون پس موج بین المللی حرکت میکنیم، ادبیات باید بین المللی بشه. این ملاکای انتخاب من.
بسیار عالی. دوست دارم در پایان، ما خیلی دنبال آرامش هستیم، ما که میگم همه مردم، مخصوصا در زمان حال حاضر، یک کتاب اگر بخوایی معرفی بکنین برای اینکه این آرامش رو ما بیشتر تجربهش کنیم، لمسش بکنیم، چه کتابیه؟
باز متاسفانه باید چند تا جمله مقدمه‌ای بگم که من کلن یعنی شما با توجه به اون فضایی که هست باید کتاب معرفی بکنیم. یعنی فضایی که الان تیراژ کتابای ما 300 تا و 200 تا شده،
متاسفانه
کتاب خون نداریم، کتاب فروشی چی نداریم. بنابراین تو این چنین جامعه ای به نظر من تنها توصیه خوندنه.
آفرین.
شما بخونید هر چی که دم دستتونه، یعنی از تاریخ طبری و بیهقی شروع بکنید، بیاید تا این آخرین کتابایی که این جوونا مثلا فرض کنید تو انتشاراتی ها میدن بیرون.
آفرین.
اون خوندن مهمترین عنصری هستش که میتونه اون آرامش رو به شما بده و در ضمن خب اون سطح شعور انسان هم بالا ببره. خوندن مهمترینه.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشین، قلمتون مانا باشه،
زنده باشید، انشاءالله سال خیلی خوبی بشه
همچنین برای شما. زنده باشین استاد، قربون شما، خداحافظ. خداحافظ. زندگی قانون پیچیده‌ای ندارد رفیق، لحظه ها را دریاب و امید داشته باش، که امید به پرنده‌ای میماند که در روح زندگی ما لانه می‌کند و بی هیچ حرفی آواز می‌خواند، آواز می‌خواند و آواز میخوانن. امیدتون به خدا. خیلی ممنون که همراه بودین با عشق کتاب. روزگارتون بر وفق مراد. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
یا این جلو؟
آره جلوتر.
گوش بدی؟
میخوام در گوشی بگم.
در گوشی.
تمساح یا کروکودیل، مسئله این است فرقی نداره، چون هر دوشون خطرناکن و باید جانب احتیاط رو رعایت کرد.
خسته نباشید.
حالا کرونا یا حساسیت فصلی، مسئله این است فرقی نداره، چون هر دوشون آزار دهندن و برای فرد و اطرافیانش نگران کننده. با شروع فصل بهار بروز آلرژی بسیار شایع. آلرژی پاسخ و واکنش حساس سیستم ایمنی به مواردیه که وارد بدن شده یا در تماس با بدن قرار میگیره. آلرژی غذایی و فصلی شایع ترین شکل آلرژیه.
اجازه است من یه چیزی بگم؟
دانم بگو.
ببخشین.
موادی که منجر به واکنش آلرژیک میشن آلرژن نام داره. این موارد میتونن مو، پشم، پر یا خز حیوانات، گرده، چمن و گلولای باشن. آلرژن ها در مواد غذایی، نوشیدنی ها و محیط زیست یافت میشن. بسیاری از آلرژن ها کاملا بی ضرر هستن و در اغلب افراد هیچ اثری ندارن و فقط خلاصه میشه به اگه فرد به یک ماده حساس باشه، سیستم ایمنی بدن اون ماده رو یک عامل خارجی و بیماریزا قلمداد و تلاش میکنه تا اون رو حذف کنه. علائم و نشانه های آلرژی بسته به نوع آلرژن متفاوته. واکنش های آلرژیک ممکنه در روده، پوست، سینوس ها، راه های هوایی، چشم و بینی رخ بده. علائم آلرژی ممکنه با شرایط پزشکی دیگه اشتباه شه. برای مثال علائم تب یونجه بسیار شبیه سرماخوردگیه. از طرفی با شیوع کرونا علائمی مانند سرفه، عطسه، آبریزش و خارش بینی هم میتونن نگرانی ابتلا به کووید 19 رو در فرد و اطرافیان ایجاد کنن. اه؟ خب ببندید اون پنجره رو، مگه نمیبینید من آلرژی دارم؟ اگه علائمی مانند آبریزش بینی در بهار دیده شه و شخص هر سال تجربه آبریزش در بهار رو داشته باشه، میشه اون رو به آلرژی فصلی ربط داد. اگه این علائم در زمستان دیده شه، میشه یکی از علائم آنفولانزای فصلی باشه. پس در صورت بروز علائم، اولین قدم بررسی سابقه وجود این علائم در بیمار و توجه به فصل بروز اونه.
شما همینجور تعریف کن، صدا تا قد نکنیم.
تشخیص کرونا از آنفولانزای فصلی کمی پیچیده تره و به آزمایش‌های بالینی و تشخیصی نیازه. بر اساس گزارشی با بررسی بیش از 56,000 مورد ابتلای تایید شده در چین، افراد آلوده به ویروس کرونا علاوه بر تب و درد، علائمی مانند سرفه خشک، تنگی تنفس و گلو درد داشتند. حدود 5% از بیماران هم تهوع و استفراغ داشتند.
هرچه سبک‌تر راحت‌تر.
تب در آلرژی وجود نداره، اما در بیماری کرونا تب یکی از علائم اصلی به شمار میره. بدن درد و کوفتگی عضلات یکی از علائم اصلی بیماری کرونا است، در حالی که در آلرژی بعضی از افراد مبتلا احساس رخوت و بیحالی دارن که با درد و کوفتگی بدن متفاوته. دکتر مرتضی فلاح‌پور، فوق تخصص آسم و آلرژی:
یکی از شاه علامت های آلرژی وجود خارش است.
ترشحات پشت حلق و ترشحات بینی در آلرژی اساساً بیرنگ هست. عدسه به صورت غالب در بیماری های آلرژی وجود داره، در کووید 19 عدسه چندان وجود نداره یا خیلی خیلی کم هست. اگر شما علائمی مثل عدسه دارید، آبریزش دارید، خارش گلو دارید، گلو درد دارید که خیلی خوب به آنتیستامین جواب میده، خیالتون راحت باشه که احتمال خیلی زیاد این به خاطر آلرژی هستش. اگر ما فردی هستیم که همیشه فروردین علامت داریم، الان از اواسط اسفند علامتمون شروع شده، نگران نشیم، این اتفاق میتونه در افراد آلرژیک به صورت طبیعی هم رخ بده. این علائم رو خیلی سریع به بیماری کووید 19 مرتبط نکنیم.
باید به خاطر داشت همه ی علائم ذکر شده برای آلرژی تنفسی و بیماری کرونا مطلق و همیشگی نیست و معمولاً تا حدودی نسبیه. بنابراین اونچه که بسیار مهمه داشتن آگاهیه.
زمان